در ساعت 24 توجه شما عزیزان رو به برنامه حیات خلوت جلب می‌کنیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
همین لحظه و اکنون من و شما برای دقایقی میهمان لحظه های حیات اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر حوزه های مختلف علمی کشورمان هستیم در برنامه حیات خلوت. در این برنامه هم این افتخار رو داریم تا میزبانی کنیم از جناب آقای دکتر امید اخوان در برنامه حیات خلوت. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
شما خواهش میکنم. با یاد و نام خدا عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. دو برنامه گذشته گفتگو کردیم حول و حوش مسائل علمی و روند علمی در کشورمون، اما امروز میخوایم با شما بیشتر آشنا بشیم. خدمتتون عرض کنم میخوایم برگردیم به 17 تیر ماه سال 1353 و محله نیرو هوایی.
بله.
محله تولد شما. آغاز کنید صحبت رو از لحظه تولد.
لحظه تولد که خب طبیعتا من چیزی یادم نمیاد. نبایدم یادم بیاد قاعدتا. برگردم به
هر حال برای شما تعریف شده آقای دکتر.
آره، آخرین چیزایی که خودم فکر میکنم خیلی کوچیک بودم ولی یادم میاد. اتفاقا تو همین محله نیرو هوایی که میفرمایید، خونه یه طبقه بود، یه اتاقم بالا داشت و یه پلکانی میخورد میرفت به سمت این اتاق بالا و من تا زمانی که 14 پا میرفتم، چون نمیتونستم از این پله ها بالا برم، یعنی 14 پا که بود میرسیدم به این پله ها و متوقف میشدم. من هنوزم که هنوزه گاهی اوقات شب وقتی میخوابم خواب این پله ها رو میبینم که من یا نمیتونم از این پله ها بالا برم.
چرا نمیتونم؟
نمیدونم، این ترس. 14 پا میرفتم خب دیگه طبیعتاً.
بله.
و یا خواب اینو میبینم که از این پله ها بالا رفتم و نمیتونم بیام پایین.
یعنی
هنوز این تو ذهن اون نهفته دوران کودکی من وجود داره. طبق چیزی که به من گفتن فکر میکنم 11 ماهگی من راه افتادم.
11 ماهگی.
و اگه 11 رو مبنا قرار بدیم، اون وقت لابد این خاطره مال قبل از 11 ماهگیه.
دکتر پس همه نشانه های نخبه بودن از بعد به تولد وجود داشت.
و در این حد، در این حد که این پلکانه خلاصه هنوز در پس ذهن من خلاصه وجود داره. گاهی اوقات اینو تو خونم، گاهی اوقات خیلی خصوصی تعریف میکنم، الان دیگه خیلی عمومی تعریفش کردم. ولی حالا اون 17 تیر که شما میفرمایید، بله، مثلا اونقدر که برای من تعریف کردن، این که وقتی من به دنیا اومدم، اول اینکه صبح زود بوده،
بله،
بعد از ظاهر وقتی من به دنیا اومدم تنفس طبیعی اتفاق نیفتاده، یعنی پزشکا خیلی چیز بودن که خلاصه این بچه ممکنه زنده نمونه و بعد رفته تو دستگاه و خلاصه و ولی بعد به مادر خبر دادن که نه، بچت هست.
الهی شکر.
بله. و خب بعد دیگه احتمالاً ادامهش دیگه تا همین جا.
خاطرات کودکیتون رو بیشتر از مادر شنیدید یا از پدر؟
حالا نمیدونم اکثر بچه‌ها این شکلی هستن یا نه، ولی من در دوران کودکی به مادر خیلی نزدیک‌تر بودم.
بله.
یعنی طبیعتاً اون رابطه بین مادر و فرزند و حالا گفتارهایی که ممکنه بین اینا باشه، حتی بیان خاطرات، بیان همه مطالبی که ممکنه بین دو تا بگذره، بین ما بیشتر بود.
آقای دکتر زود بزرگ نشید. میخوام هنوز راجع به کودکی صحبت کنیم.
بله. یعنی اون زمان اون محله نیرو هوایی همین که گفتم براتون، یه خونه یه طبقه بود ولی یه دونه اتاقم بالا داشت. فکر کنم یه زمین 200 متری بود، به تناسب اون 200 متر یه ساختمونی هم تو اون زمین 200 متری بود، یه حیاتی داشت، یه حوضی داشت. اونقدر که من یادمه، یعنی در نظر بگیرید که سال من متولد سال 53 هستم.
بله.
سال 57 ما از اونجا رفتیم. بنابراین مثلا من 4 سالم بوده که دیگه
از اون خونه ما
از اون خونه رفتیم. ولی مثلا در این حد یادمه که چرا درخت داشت، گل داشت، حالا مثلا یه حوضی داشت. یادمه که مثلا گاهی اوقات یه نفر از بیرون میومد حوض خالی میکرد، مثلا در این چیزایی که در این حد یادمه. اسم دوستم هنوز یادمه، یه محمد نامی بود ولی واقعا فامیلیش یادم نیست. فقط یادمه که یه روز رفتم خونه اینا، اینا درخت خرمالو داشتن.
بله.
بعد به من گفت بیا خونه ما خرمالو بخوریم. بعد چی؟ من رفتم خونهشون، دیوار به دیوار ما نبود، دقیقاً خونه بغلی ما، نه خونه بغلیش. من رفتم خونه اینا و تا تونستیم از درخت اینا خرمالو چیدیم و خوردیم. وقتی من اومدم خونه تمام خلاصه سر و صورتمو حساب بکنید، یه بچه کمتر از 4 سال دیگه تمام لباسش و سر و صورتش خلاصه خرمالویی بود و برگشته بود خونه.
میشه جان توی کوچه هم بازی میکردید؟
این همونجوری که فرمودین جزء ساختار اصلا اون زمان بود دیگه. بله. یعنی اینکه مثلا من یادمه که دوباره یه دونه از این سه چرخه‌ها داشتم، بعد با این سه چرخه‌ها باز تو همون محله نیرو هوایی، با اینکه مثلا کمتر از 4 سالم بود ولی مثلا جلوی همون در خونه، مثلا جلوی کوچه، مثلا تو کوچه میرفتم با اصرار خیلی زیاد که میگفتن نه بیرون نرو، و میگفتم نه من میرم بیرون مواظبم. مثلا هنوز یادمه که مثلا میگفتم میرم بیرون و مواظبم، و الان گاهی اوقات خودم فکر میکنم که با یه سه چرخه من میرفتم مثلا تو پیاده رو یا تو خیابون و چجوری قرار بود مواظب باشم. ولی چرا میرفتم.
خواهر برادر چند فرزند هستید شما؟
من تکم، همین
تک فرزند
خودم هستم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب از 57 اومدید و نه کوچه باغای و نه درختای زیاد و فضای سبز و اینا همه الزاماً به وجد میاره برای بازی‌های کودکانه، برای شیطنت‌های کودکانه در خیابون‌ها.
حالا این دوباره خودش داستان متفاوت داره، ولی بله یه تغییراتی اتفاق افتاد، تغییراتی در جامعه و در خلاصه زندگی ما و خونه. ما از اونجا اومدیم سمت ونک، همونجور که شما هم ذکر کردید. خونه ها تقریبا همون خونه بود، یه ذره بزرگتر شد، حیاتش بزرگتر شد، درختاش بیشتر شد. و یادمه که مثلا یه درخت گیلاسی داشت و من همیشه پای این درخت گیلاسه بودم، یعنی شکوفه هاشو میشمردم، بعد نمیدونم دونه دونه میوه هاشو میشمردم و گیلاساش هم دونه دونه، هر موقع قرمز میشد نفر اولی که میچید خود من بودم.
دیگه تک فرزند بودن خصوصیات رو هم داره.
بله. و هیچ وقت من علارغم این که تو بازار انواع اقسام گیلاسا خلاصه وجود داره و آدم میتونه بخره و اینا، هیچ وقت من طعم این گیلاسی که از پای این درخت گیلاس میچیدم و دیگه برام تکرار نشد.
پیش میاد خاطره بازی کنید برگردید دوباره اون محل و حالا همون خونه ونکنا یا نه دیگه؟
خونه, خونه که هنوز هست.
هستش.
بله. و همون زمانی هم که ما بودیم اتفاقا درست یا غلط پدر مادر به این تصمیم رسیدن که چون همه همسایه‌ها که خونه یه طبقه داشتن شروع کردن بعد از این مدت یه طبقه بالای خونه‌شون ساختن و اینا با این نیت که ما یه طبقه بالا بسازیم که اگر این خلاصه فرزند بزرگ شد پیش خودمون طبقه بالا باشه، با این نیت ساختن اون خونه رو. ولی خب خونه خالی نمیتونست بمونه، خوشی زیر درمون زده بود، احتمالاً یه مستأجر آوردیم و اون خونه شخصیه خلاصه خارج شد. ولی بعدش هم خونه رو فروختن و بالاخره آپارتمانش یه اتفاق افتاد و عوض شد.
بله.
حیات خلوت. پژوهشگران بین المللی برتر 1% در سالهای 1394 تا 1400، محقق پر استناد بین المللی در سال 2018 در حوزه شیمی، محقق پر استناد بین المللی در سال 2020 در حوزه بین رشته‌ای شیمی و مواد منتخب فدراسیون سرآمد در سالهای 1395. پژوهشگر بین المللی 1% در سال 1394، سرآمد علمی کشور در سال 1400، تا کنون موفق به انتشار حدود 200 مقاله بین المللی با حدود 20,000 ارجاع. دکتر امید اخوان اشرفیه.
آقای دکتر، چه کسی در جایگاه کنونی شما بیشترین نقش و تأثیر رو داشته؟
اگه بخوام بهش فکر بکنم واقعا من نمیتونم یه شخص خاص رو مثال بزنم بگم من همه الگوهای ذهنیمو از یه شخص خاص گرفتم، ولی میتونم فکر بکنم به این که ترجیحاً بدون این که اسم ببرم فکر بکنم به این که خیلی خوب تو زمینه علمی مثلا من میتونم فکر بکنم احتمالاً این آدم یا این دسته از آدم‌ها، تو زمینه اجتماعی مثلا این دسته از آدم‌ها، تو زمینه سیاسی یه تعدادی از این آدم‌ها و الی آخر. یعنی فکر می‌کنم تو حوزه‌های گوناگون یا متنوع طبیعتاً آدم می‌تونه به افراد متفاوت فکر بکنه و فکر کنه که خیلی خوب این آدم چقدر منظم، هوشمند، منطقی، با فکر، برنامه‌ریزی شده و موفق داره تو این زمینه گام ور می‌داره و اگه منم جای این بودم شاید مثل همین عمل می‌کردم یا چقدر دوست داشتم مثل این عمل بکنم. طبعاً حتما آدما همه به الگوهای فکر میکنن، ولی اینکه یه آدم تو همه زمینه ها الگوی من باشه خب شاید نه،
درست
چیزی تو ذهنم نیست.
آقای دکتر موافقید راجع به پسفند فامیلی شما هم صحبت کنید؟
فکر کنم موافقم نباشم شما دیگه موضوع رو پیش کشیدید.
خودمون انجام میدید. بله. به هر حال پسفند فامیل شما آقای دکتر امید اخوان اشرفیه.
بله. بر همونجوری که فرمودید اخوان اشرفیه، اخوان که ما اصلا کلا زیاد داریم. حالا اونقدر که برای من تعریف کردن ظاهرا تعداد زیادی برادر بودن که اینا یه کسب و کاری توی آستانه اشرفیه داشتن و طبیعتا فامیل اخوان به این معنا بوده که این برادرها رفته بودن بالاخره ثبت احوال رجوع کرده بودن تو اون زمانی که این ثبت احوال تو ایران شروع شده بود و چون اخوان تعدادش زیاد بوده اینا برای اینکه این خلاصه منحصر به فرد باشه این برگرفته از نام اون محل رو هم بهش اضافه کردن، یعنی شده اخوان اشرفیه که برگرفته بوده از آستانه اشرفیه.
ارتباطتون با استان گیلان به اصطلاح شمال و حالا اون فضای روحنواز همچنان پابرجاست؟
طبیعتا شمال که فکر می‌کنم همه مردم ایران یه جورای شمال رو دوست دارن، آب و هواش رو دوست دارن، خلاصه یه بخشی از این تفریحشون به سمت شمال هست. خود من حالا هم از سمت پدر هم از سمت مادر به شمال و گیلان اصلم، ولی آستانه اشرفیه رو که دارم فکر میکنم یک بار با همراه پدر و مادر رفتم و چندین باری هم که خودم رفتم گذری ازش رد شدم،
رد شدی از اونجا.
توقفی نداشتم توش، ولی خب لاهیجان بیشتر رفتم چون بعد از اینکه اونجوری که برام تعریف کردن تو آستانه اشرفیه بودن یه مهاجرتی میکنم به سمت لاهیجان به عنوان شهر بزرگتری که کنار آستانه اشرفیه بوده، الان دیگه اینا خیلی به هم نزدیکن
همینطوره.
و بعد باز همین پدر بزرگ پدری من میان سمت تهران و بعد دیگه خب دیگه همینجور تهران دیگه ساکن میشه.
مسیر طی شد، رشد کردید، بزرگ شدید، تو حوزه درس و تحصیل و دانشگاه وارد شدید و حالا یکی از انتخابهای اصلی و مهم زندگی یعنی انتخاب شریک زندگی.
من هنوز دانشجوی دوره دکترا بودم، یعنی هنوز از اتفاقا دوران دانشجویی فاصله نگرفته بودم، ولی خب یکی از چیزایی که بهش فکر میکردم این بود که اگه قرار باشه یک انتخابی صورت بگیره چه بهتر که در دوران دانشجویی اتفاق بیفته و در محیط دانشگاهی.
بله.
تقریبا همین اتفاق هم افتاد، یعنی اینکه اون سبب آشنایی محیط دانشگاهی بود و سالش میشه سال 80، سالی که آشنایی صورت گرفت. من 82 فارغ التحصیل دوره دکترا بودم، یعنی مثلا میشه 2 سال قبل از فارغ التحصیلی من،
در 27 سالگی تقریبا.
ولی خب یه دوباره یه پیچ و خم این وسط وجود داره، یعنی سال 80 که سال آشنایی ما بود و سال آشنایی خانوادگی بود به این معنا، یعنی رسمی بود واقعا، ولی این تشکیل زندگیه و این مراسمی که دیگه حالا دعوت بشن و اصطلاحا همون جشن عروسی و اینا سال 83 رقم خورد.
80 یعنی 3 سال بعد.
3 سال این وسط، بله، این فرصت خلاصه وجود داشت.
شاخصه ها و ملاک هایی که مد نظر قرار دادید؟
خب بنابه شرایط افراد یه بخشی از شاخصه ها که شاخصه های میتونه خاص باشه، ولی یه بخشی از شاخصه ها شاخصه های عامه. حالا من راجع به عام ها میتونم صحبت بکنم به این معنا که چیزی که برای من خیلی مهم بود این که اگر یک رابطه‌ای وجود داره و این رابطه مبتنی بر یک، از کلمه عشق استفاده بکنم، بر یک عشقی داره اتفاق میفته و یه دوست داشتنی داره اتفاق میفته، حتما این حس وجود داشته باشه توش که دو طرف است. یعنی گاهی اوقات ممکنه آدم به این بر بخوره یا حس بکنه که یه طرف این حس رو داره ولی طرف مقابل ممکنه تردید داره حتی نسبت بهش. بخاطر همین برای من خیلی مهم بود که این حتما دو طرفه باشه. حالا حسم حتی این بود که همسرم که در واقع داریم حالا اون زمان با هم آشنا بشیم، این حس رو اتفاقا بیشتر داره و این برای من خیلی ارزشمند بود که اگه این حس وجود داره من حتما این حس رو از دست ندم و برای من این یکی از شاخصهای بسیار مهم بود. یه شاخص دیگه ای هم که حالا الان میتونم بهش فکر بکنم و فکر میکنم عامه و قابل بیانه اینه که من خودم خیلی آدم تجملگرایی نیستم و خیلی هم بهش اعتقادی ندارم و بنابراین برای خودم مهم بود که طرف مقابل آیا این شاخصه رو قبول داره یا نه. به خاطر همین تو خیلی از صحبت‌های اولیه حتی اون چیزی رو هم که بودم بیان نمی‌کردم، یعنی حتی کمتر از اون بیان می‌کردم که اگر قراره یکی یه تصمیمی بگیره برای مبنا بر همون اساس تصمیمشو بگیره. یعنی اگر راجع به درآمدم صحبت می‌کردم راجع به یک سوم درآمدم صحبت می‌کردم نه همه درآمدم، یا اگر راجع به شاخص‌های دیگه توانایی دیگه که داشتم صحبت می‌کردم راجع به یک سومش صحبت می‌کردم و نه بقیه‌اش، که اگر قراره اتفاقی بیفته رو همین یک سوم اتفاقی بیفته. ولی خب باز می‌دیدم که نه، همون یک سومم به نظر میرسه جوابگوه و حتی همین الانم هم تو زندگی یا حتی همون موقع هم احساس میکنم تو خیلی از موارد توقع من از زندگی بیشتر از اون چیزی بود که توقع همسرم از زندگی بود و خب این خیلی برای من چیز بود، خیلی برای من ارزشمند بود و تعدیلگر بود.
الهی شد و طبعا پدر و مادر انتخاب شما رو پذیرفتن، احترام گذاشتن و زندگی آغاز شد.
بله بله.
این گلستان زیبا، این بوستان زیبا چند گل در اون شکفته؟
خب سه فرزند.
الهی شکر.
خواهش میکنم. اولی پسر بود. ما احساس کردیم با اومدن اولی زندگیمون دیگه دوچار یک زلزله شد در واقع. یعنی
چرا آقای دکتر؟
یعنی ببینید یه نظم و دیسیپلینی آدم توی زندگی دو نفره برای خودش تدارک میبینه که واقعا با اومدن اولی تغییر میکنه.
مخصوصا زندگی شماها چون حوزه پژوهشی و آزمایشگاهی و اینا داره به هر حال متفاوت تره.
خب خیلی چیزا تغییر میکنه. شما مثلا همه چیز تو خونه آزادانه میچینید، دیگه نمیتونید بچینید.
همینطور.
به حوزه هایی که میتونه برای بچه خطرناک باشه فکر نمیکردید، حالا باید فکر کنید. خوابتون منظم بود، دیگه منظم نیست. دغدغه های دیگه ای داشتید، تغییر میکنه. راحت میتونستید برید مهمونی، دیگه نمیتونید برید. ساعتاتون رو باید تنظیم بکنید. یعنی خلاصه زندگی عوض میشه.
بله.
و یه دغدغه های دیگه ای پیدا میکنید.
ولی دغدغه های شیرینی
هست. طبیعتاً، یعنی یه تجربه ایه که هر لحظه من اتفاقا دوست داشتم با اون تجربه زندگی بکنم، حتما از دستش ندم و به نظرم یه تجربه کاملا منحصر به فرد بود و در جای خودش باید اتفاق بیفته، نه زود، خیلی زود و نه خیلی دیر.
بله.
میتونه تبعاتی داشته باشه و در جای خودش حتما باید اتفاق بیفته و اصلا انسان سازه به نظر من. یعنی تجربه ایه که یه بخشی از اون مسیر رو که آدم طی میکنه برای رسیدن به اینکه خودش رو بشناسه، دنیای اطرافش رو بشناسه، من فکر می‌کنم یه بخشش همینه. ولی بعدش دیدیم که زلزله ای که اومده بنابراین
ریشترش رو زیادتر کردید.
نه اتفاقا تبعاتش خیلی کمتر شد. من مثلا این مثال همیشه مثال ساده ای میزنم، خیلی تلاش کردم که اگه پسرم داره دوچرخه سواری یاد میگیره به عنوان بچه اول، من همیشه کنارش باشم، بهش میگم من یه جوری به تو دوچرخه سواری یاد دادم که تو اصلا زمین نخوردی و دوچرخه سواری یاد گرفتی. خودم خیلی زمین خوردم تا دوچرخه سواری یاد گرفتم، ولی خیلی مراقبش بودم. بعد دومی و سومی اصلا من نگاه نکردم اینا که دوچرخه سواری میکنن، یعنی این به دومیه یاد داد، بعد این دو نفریه همه با هم به سومیه یاد دادن، من فقط رفتم تو حیات دیدم اینا دارن دوچرخه سواری میکنن، یعنی دیگه مثلا چرخاشون رو وا کردن، بعد یا مثلا به من اومدن گفتن مثلا این چرخای کمکی ما رو وا کن دوچرخه سواری کنیم.
آقای دکتر اولی پسر، دختر درسته؟
بله.
و چقدر متفاوت با خانواده پدری خودتون که شما تک فرزند بودید؟
خب یه زمانایی که آدم هنوز کودک بچه است، اصلا حالا به زبان محاوره‌ای خلاصه فکر می‌کنه خیلی خوبه، یعنی اینکه خیلی خوبه، همه چی مال منه، اتاقم مال خودمه، اصلا اتاق بیشتر از اتاق،
توجهات
همه خونه مال منه، توجهات مال منه و هر چیزی که تو زندگی داره اتفاق میفته، شروعش، حالش، آیندهش، اصلا یه جورای مال منه. ولی بعد از یه مدت شما می‌بینید زندگی اینا نیست، زندگی اون آدمایی هستن که دور و برت هستن، به تو تعلق دارن، تو با اونا بزرگ شدی، خاطره داری، مسیرهای مشترک و همپوشانی های بسیار زیادی داری و اینا تو زندگیت نقش های منحصر به فردی میتونن بازی بکنن که حتی نزدیکترین دوستت گاهی اوقات نمیتونه بازی بکنه.
درست میفهمم.
به خاطر همین همیشه تو خونه به بچه‌ها میگم تو خونه اینو رعایت میکنیم، یک کاری نکنیم که محیط صمیمانه و اون جو صمیمانه بین اینا به هم بخوره، چون من فکر می‌کنم نقش پدر و مادر بسیار مهمه برای اینکه بچه ها وقتی بزرگ میشن اون خاطره شیرین دوران بچگی کماکان تو سن و سال بزرگ که به هر حال ممکنه جای تضاد منافع براشون پیش بیاد هنوز این صمیمیت حفظ بشه. من فکر می‌کنم نقش پدر مادر اینجا خیلی مهمه. همیشه اینو تو خونه به هم میگیم که مواظب باشیم یه کاری نکنیم، صمیمیت بین اینا به هم بخوره. دو اینکه همیشه بهشون میگم که ما که همیشه نیستیم، شما این که کنار هم دیگه باقی میمونی. بالاخره یه روزی ما میریم و جای ما اون کسی که میتونه این فضای خالی رو پر بکنه شما هستید. یعنی من تنها این تنهایی رو نمیخواستم برای را در واقع دوباره من به عنوان کسی که این تجربه رو داشته رقم بزنم. خاطرم اینا حداقل همدیگه رو دارن. علیرغم اینکه تو اجتماع زندگی میکنن، کار میکنن، دوست دارن، بالاخره تشکیل خانواده میدن، ولی اون خانواده اولیه من واقعا اعتقاد دارم که
تفکر قابل احترامیه و طبیعتاً پیام آموزشی خیلی خوبی هم داره برای خانواده هایی که شاید مردد فرزند آوری هستن یا این که اصلا فکر میکنن فرزند داشته باشن یا نه یا چند تا داشته باشن. پیام خوبیه. طبیعتاً فرزند سختی های خاص خودش رو داره، ولی خب حلاوت و شیرینی خاص خودش رو هم داره. آقای دکتر، تشکیل خانواده، اومدن فرزند، همچنان بر مدار کار و پژوهش شما رو که طبیعتاً در واقع محدود نکرد، ادامه مسیرتون رو الهی شکر رفتید و ما امروز داریم شیرینی و حلاوت و در واقع اون افتخارش رو میبینیم و میچشیم. اما همسر در حوزه دانشگاهی تونستن فعالیتی رو داشته باشن یا ایشون متوقف شدن؟
متوقف نه، ولی طبیعتاً تاثیرگذار هست. منتها باید شاید به موضوع اینجوری نگاه کرد. آیا من نوعی دارم زندگی میکنم و زندگیمو فقط میخوام وقف در واقع موضوعات دانشگاهی، آکادمیک و علمی بکنم و فقط زندگی رو دارم تو این مسیر میبینم؟ اگه جواب بله باشه، خب این موارد در واقع میشن موضوعاتی که ممکنه تصادمها یا تزاحمهای این وسط به وجود بیاره و مانع تلقی بشه. ولی اگه من زندگی رو از یه دریچه دیگه نگاه بکنم و بگم که زندگی توش فعالیت علمی هست، فعالیت های دیگه هم توش تعریف میشه و من به عنوان یه انسان اومدم اینجا که هم خودم رو بشناسم، دنیای اطرافم رو بشناسم، اثرگذار باشم، توی جامعه زندگی بکنم، کار بکنم، تلاش بکنم، میزان اثرگذاریمو چک بکنم. گاهی اوقات ممکنه توی کلاس درس خیلی اثرگذار باشم، گاهی اوقات ممکنه توی خانواده‌ام خیلی اثرگذار باشم، تو هر کدوم از این حوزه ها ممکن اثرگذاری متفاوت داشته باشم. این سوال برام پیش میاد که چرا از خودم دریغ بکنم؟ اگه میتونم تو خانوادم یک نوع اثرگذاری داشته باشم، خب باید اول این خانواده رو داشته باشم که بتونم روش اثرگذار باشم. پس باید روش وقت بذارم، انرژی بذارم. اگه میتونم تو جامعه اثرگذار باشم، باز به همین ترتیب. پس میتونم به یه تقسیم بندی فکر بکنم. این جای خودش، یعنی خانواده جای خودش، مقیاسش جای خودش، اجتماع و دانشگاه جای خودش، اونم مقیاسش جای خودش. ولی طبیعتاً هر کس بنا به فراخور سلایقش، تواناییاش میتونه این مقیاسا رو تعیین بکنه. چقدر خانواده، چقدر اجتماع، چقدر محیط کارش بر اساس تواناییاش. اینو دیگه واقعا به خود اشخاص برمیگرده که چه جوری دوست دارن ادامه بدن.
در واقع بیان اعتراف نیست این قسمت. موفقیت ها و جایگاه کنونیتون چقدر در گروه همکاری، همراهی و به هر حال زحمات همسر گرامی هست؟
از اون اعترافایی که می‌خوایم بگیریم و جوابش اینه که حتما هست. ولی خب حتما همین جوره و به این معناست که گاهی اوقات این اتفاقا به هم میگیم که مواظب باش یه وقت اشتباهی نکنی که مثلا من بمونم و این سه تا بچه. گاهی اوقات حتی اینو به هم میگیم به این معنا که تقریبا ما هر کاری که بکنیم همه چیز حتی الامکان با همه. یعنی هنوزم که هنوزه با هم خرید میریم.
چقدر خوب.
نمیدونم، حتی گاهی اوقات من دارم میرم نون بگیرم میگم نمیخوای بریم بیرون؟ یعنی در این حد. چقدر. یعنی میگه که حتی نونم میخوای بری بگیری تنها نمیخوای بری. خب در این حد. یعنی ما هنوزم سعی میکنیم یه وقتایی آزادی داشته باشیم که هر کاری میخوایم بکنیم با هم انجام بدیم. سعی میکنیم تقریبا هیچ چیز مخفی از هم نداشته باشیم. به عبارتی فکر میکنیم که یه نفریم واقعا، ولی در دو تا جسم حالا متولد شدیم، یه زمانی به هم رسیدیم، ولی حالا داریم واقعا با هم زندگی میکنیم و سعی میکنیم که حالا هر چقدر که تقدیر اجازه بده دیگه این روند رو ادامه بدیم.
خیلی این فکر و اندیشه زیبا و قشنگه. طبیعتا آسان هم به دست نیومده، محصول اتفاقات متفاوتی بوده تا به اینجا رسیدید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. چند تا سوال رو سریع میپرسم. غذای مورد علاقتون؟
من غذای شماره یکم پیتزاست.
پیتزا؟ خب غذای ایرانی؟
غذای ایرانی قرمه سبزی و قیمه و باقالی پلو و گوشت.
خوش سبیده هم هستید آقای دکتر. بچه ها چی؟ شما پیتزا میخورید؟ بچه ها چی؟
راستش اگه نگن که نظرت داری به ما تحمیل میکنی، ولی فکر میکنم تقریبا همزائقه ایم.
یعنی نظر مثبتشون رو میگین، میگه جواب بلهتون مثبت باشه. خیلی خوب. مسافرت؟
بله مسافرت رو دوست دارم، هممونم تو خونه مسافرت رو دوست داریم، بسته به شرایط اقتضاعات بشه چرا که نه، خیلی عالی.
فیلم سینمایی؟
میبینم.
سینما یا تلویزیون؟
تازگی ها دیگه خیلی کم سینما میریم، ولی اون اوایل آشنایی من و همسرم یه زمانی به من میگفت که ما همه سینماهای تهران رو فتح کردیم. ولی دیگه خیلی وقتی که نرفتیم. نه
خیلی متشکرم. لذت بردم از گفتگو با شما آقای دکتر. از اینکه ما رو همراهی کردید در برنامه حیات خلوت، حضور پیدا کردید و همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما. متشکرم.
زنده باشید. عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف،
عضو کمیته علمی آزمایشگاه ملی ماده چگال در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از سال 1394، برنده جایزه البرز سال 1401، پژوهشگر نمونه دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در سال 1389 تا 1392، جزو 20 محقق برتر کشور در جشنواره برترین های فناوری نانو از سال 1383 تا 1396، از پژوهشگران بین المللی برتر 1% در سالهای 1394 تا 1400، محقق پر استناد بین المللی در سال 2020 در حوزه بین رشته‌ای شیمی و مواد منتخب فدراسیون سرآمد در سالهای 1395. تا کنون موفق به انتشار حدود 200 مقاله بین المللی با حدود 20,000 ارجاع.
مدیر مسئول روزنامه شریف
دکتر امید اخوان اشرفیه.
سرزمین من جورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهلی من، ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
حیات خلوت شما رو به همراهی و قدم نهادن در سرزمین خاطرات بکر و شنیدنی این فرهیختگان عزیز دعوت میکنه. فرهیختگان عزیزی که مفاخر علمی کشور هستن و در حوزه‌های مختلف علمی سالیان متمادی عمر وقت گذاشتن، تلاش کردن، ممارست کردن تا امروز در چنین جایگاهی قرار دارن.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
بسم رب الشهداء و الصدیقین. گرامی داشت یاد و خاطری سرداران سرفراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنج شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان حاتمی، تالار بزرگ وزارت کشور.